هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه رادیو گفتگو رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. اما در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه نهضت امام خمینی را تقدیم می‌کنیم.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبع عظیم که هر هزار سال یکی میرسد. و مراد از این هزار عدد هزار نیست. مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر. و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
بسم الله تعالی. به مناسبت فاجعه جانگداز درگذشت حضرت حجت الاسلام و المسلمین علامه سعید آقای حاج آقا مصطفی خمینی قدس سره، فرزند برومند و رشید زعیم عالی قدر و مجاهد عالم اسلام، مرجع روشنبین و روشنگر شیعه حضرت آیت الله عظما خمینی متع الله المسلمین به طول بقائه، مجلس ختمی از طرف اساتید و مدرسین در مسجد اعظم صبح روز جمعه 14 ذی القعده 97 68356 برقرار است. انتظار می رود از عموم طبقات محترم، خصوصا روحانیون عالی مقام، با شرکت خود در این مجلس شعائر اسلامی را عظمت بخشند. حوزه علمیه قم، صبح جمعه 6 آبان ماه، مردمی که از چند روز قبل خبر فوت آقا مصطفی را شنیده بودند به مسجد اعظم آمدند تا در مجلس ختم آقا مصطفی شرکت کنند. مسجد خیلی زود پر شد. قاری شروع کرد به قرآن خواندن و چند نفر از مدرسین حوزه علمیه جلوی در مسجد ایستادند تا به مردم خوش آمد بگویند.
قاریا که نشسته بودند قرآن می‌خوندند و خب مردم می‌آمدند می‌رفتند و به اصطلاح آقایونم می‌آمدند می‌رفتند. این قاری ها مثلا اعلامیه که میخواستن اعلان کنن که فردا بعد از ظهر یا شب از طرفی خط هست، مثلا میگفتن که امشب از طرف حضرت آیت الله گلپایگانی به همین منظور، اسم نمیوردن، به همین منظور خط برقرار است، مجلس برقرار است. منبری هم که میرفت منبر جرات نداشت بگه که این خط مالی کیه، مالی چیه. ما گفتیم بابا یه مرد معمولی یا یه زن معمولی از دنیا میره، خلداشیانی چیزی فلانی، هیچ اسمی از حاج آقا مصطفی نی، خیلی من دارم کلافه میشم. ما اومدیم رفتیم خدمت آقای حاج آقا جواد و آقا مهدی پسر آقای گلپایگانی، واشده بودم در گفتم که آقا یه چیزی بنویسید بگید به اینا، اینا اس بیارن. خیلی چه فایده ای داره آخه، این چه ختمیه، این چه مجلسیه. گفتن که با آقای اعرابی بگید. رفتم با آقای اعرابی گفتم، آقای اعرابی گفت شما با آقای اشراقی بگید. رفتم با آقای اشراقی گفتم، گفتن که با آقای ربانی املشی بگید. رفتم خلاصه دیدم هیچ کدوم جرأت نداره. خدا بیا مورد آقای خلخالی رو. من مادم به آقای خلخالی گفتم که من میرم میکروفون میگیرم، به عنوانی که میخوام مجلس شلوغ بکنن، میخوام بگم آقای مجلس شلوغ نکنید، سر صدا نکنید، یه وقت شعار ندید، میکروفون از قرآن خون میگیرم میدم دست شما، شما پشت هر چی میخوای بگی بگو. گفت باشه، یعنی خدا رحمتش کنه. جرأت نمیکردن کسی ایشون اومد. ما میکروفون گرفتیم، دادیم دست آقای خلخالی، پشت سر من بود. آقای خلخالی نشسته و صحبت کنه، من هم تو که نشستم گفتم پاش باش آقای خلخالی، پاش باش شد. آقای خلخالی هم خدا رحمتش کنه دیگه چیزی باقی نیزوش. آقا ایشون همه حرفا رو زد، مجلس اعضای حاج آقا مصطفی تبدیل شد بر درود بر خمینی، درود بر خمینی.
در نجف اوضاع طور دیگری بود. اعلامیه‌های تسلیت زیادی از کشورهای مختلف برای امام ارسال شده بود. دانشجویان مسلمان دانشگاه‌های مختلف و شخصیت‌های مذهبی دنیا فوت آقا مصطفی را تسلیت گفته بودند. تشییع جنازه با شکوهی برای آقا مصطفی برگزار و بدن آقا مصطفی در نهایت احترام در حرم امیرالمومنین علیه السلام دفن شده بود.
که نقل کردن وقتی امام بعد از شهادت حاج آقا مصطفی میشیند رو منبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، سیل طلاب میزنن به گریه خیلی شدید. امام هم صاف میشیند تا گریهاشون افراد بکنند و بعد شروع میکنه به اولش صحبت کردن، چند دقیقه و بعد وارد درس میشه، مثل اینکه اصلا خبری نشده. و امام شهادت حاج آقا مصطفی رو به عنوان لطف خفیه تعبیر میکنه.
از انصاف خفیه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع بر اون نداریم، بشون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امودی که پیش میاد جزا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی.
آن روزها برای فوت آقا مصطفی حسن روحانی زیاد سخنرانی می‌کرد، بیان گرم و پرشوری داشت و عده زیادی پای صحبت‌هایش می‌نشستند. یکی از مهمترین سخنرانی‌هاش سخنرانی در مسجد ارگ تهران بود. تمام صحن مسجد پر شده بود. بجز مردم تهران، طلاب زیادی هم دست جمعی از قم آمده بودند تا صحبت‌های آقای روحانی را بشنوند. محمد بهاری آن روز در مسجد ارگ حضور داشت و با ضبط خودش سخنرانی را ضبط و نوار آن سخنرانی را بعد از 30 سال دوباره برای ما پخش کرد. سخنرانی که در آن برای اولین بار و به طور رسمی به آیت الله خمینی لقب امام داده شد.
جمعیت کثیری شرکت کرد. جمعیت هم خیلی زیاد بود، بی حد و بی حساب. مسجد پر بود، شبستان پر بود، حیاط پر بود، خیابونم جمعیت بود، معمولینم بودم. من از اطلاعی از مأمورین نداشتم. ما زود رفتیم این تو بودیم، آقا تشریف بردن منبر سخنرانی، ما هم ضبط میکردیم.
مردای عالی مقام و بزرگ شیعه که شما امروز به دو عنوان در اینجا اجتماع کردید، احترام به عالم بزرگ از دست رفته و احترام و تعظیم در برابر وجود مرجعی بزرگ و بیدار که مورد احترام دنیاست. تجلناهم الاخترین و نجیناه و لوتن الى الارض التي بارکنا فیها للعالمین. ابراهیم تو را در کنار رسولی دیگر و عزیزی دیگر و نبیجی دیگر هر دو با هم به کجا رساندیم؟ به یک سرزمین مبارک. تو را و فرزند عزیزت را هر دو الالارض التي بارکنا فیها للعالمین کنار حرم امیر المؤمنین. و بگذار موج نوی در حوزه قوی و کهن سال نجف هم ایجاد شود، و بگذار جهانیان بیشتر و بهتر تو را بشناسند ای ابراهیم زمان. همه مشکلات ابراهیم عزیز برای تو پیش آوردی، اما آخرین مشکلی که باید بگذرانی، ان هذا له البلاء المبین، اون آزمایش روشن و آشکار راجع به اسماعیل عزیزت می باشد. ان هذا له البلاء المبین، این بلاء مبین و آزمایش روشن و آشکار برای ابراهیم ما. اونگاه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کلناس اماما. و بنابراین من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
آقا سخنرانی کردن و بعد از سخنرانی ما، سخنرانی که تموم شد، خود ایشون هم توصیه کردن که با نظم از در بریم بیرون، یعنی آرامش رو حفظ کنید. بازم من متوجه نشدم، من خودم عرض میکنم، به دیگران کاری ندارم. وارد حیات شدیم، دیدم نه، جو یه جوری دیگه است دم در، چون فاصلم تا دم در زیاد بود. گفتن که مأمورین به هر جهت دارن سخت میگیرن، اذیت میکنن و احتمال خطر هست آقا رو بگیرن نگیرن، از این حرفا بود که ما جوان بودیم دیگه، به هر جهت یه خودم ترسیدیم و اینها. سعی کردیم که، گفتن دم در میگیرن اگه وسیله چیزی باشه، اذیت میزنن میگیرن، از این حرفا. که من فورا به اصطلاح خودم خواستم زرنگی کنم، آسینا رو زدم بالا، رفتم لب حوض، بنا کردم وضو گرفتن، که یعنی ما اومدیم نماز بخونیم، ما اصلا به این تشکیلات کاری نداریم. و وضو گرفتم و رفتم اون شابستان کوتی که رو به رو، بنا کردم به نماز خوندن. تا یواش یواش صحن مسجد خلوت شد، شبستان خلوت شد، صحن مسجد خلوت شد، بیرون سر صدا بود، من دیگه متوجه نشدم.
حالا اولین عکس العمل که در حین سخنرانی هم ما میشنیدیم که حکایت میکرد که حالا یه مقداری جمعیت داره ترسشون میریزه، این بود که اگر گوینده خواسته ای رو اعلام میکرد، که معمولا هم بازگشت امام خمینی بود از تبعید و آزادی زندانان سیاسی و رفع ممنوعیت منبر از آقای فلسفی، این درخواست ها بود، جمعیت میگفتن صحیح هست. همین کلمه صحیح است که همه با هم میگفتن. این حالا اولین یه حرکت ظاهری بود. این صحیح هست، بعدن شد سه تا صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست. اون موقع هنو الله اکبر برای تاییدی که اینا رسم نبود.
شهادت حاج آقا مصطفی برای حکومت خیلی سنگین بود. به این معنا سنگین بود که فکر نمی کردن که اولا امام اینقدر وجهه داره در میانه مردم و اینقدر دل سوخته داره. ثانیاً فکر نمی کردن حالا اگر یه پسرش از دنیا بره، حالا با شهادت یا به زعم اونا مرگ طبیعی، اینقدر ملت ایران تجلیل کنن. لذا چون براشون یه قدری سنگین بود، در مقام این افتادن که این مسئله رو بکوبن و اگر میشد مثلا نعوذ بالله یه تحقیری از امام بشد.
17 دیماه ساواک برای تخریب امام مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات چاپ کرد.
این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی، بار دیگر اصحان متوجه استعمار سیاه و سرخ و یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن بنو شده است. سرآغاز انقلاب شاه ملت در روز ششم بهمن ماه 2520 شاهنشاهی، استعمار سرخ و سیاه ایران را با یک دیگر متحد ساخت که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای 15 و 16 خرداد ماه 2522 در تهران آشکار شد. مردی که سابقهش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند، به اسم و شهرتی پیدا کند. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود. به ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین روز 15 خرداد شناخته شد.
یه مجلسی رو در قم در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، تقریبا مرکز جامعیت قم به عنوان مسجد جامع، در واقع مجلسی ترتیب داده شده بود که سخنرانش دکتر حسن روحانی بود.
آقا دکتر اومد قم، اومد پشت سر همه آقای حائری نماز و منم تمام مسجد رو فرش کردم و کارام کردم و یه قرآن خون آوردم، مبل قرآن بخونه، بعدش هم یه مدایی بکنه، بعد هم آقای دکتر من جنگت بالا و پشت بود، همه آقای جوادی و آمولی مدرسی همه می آمدن.
6 شب یا 7 شب از اون مجلس گذشته بود که این اتفاق افتاد و روزنامه هم نوشتن. عصر یه جایی که جمع شده بودیم همه، آقای روحانی هم اون در اون منزل محل پذیرایش بود، ایشون گفتن که من دو راه داره، حالا بگین هر کاری رو که میگین انجام بدم. معذرت میخوام، صبحش این جلسه شد. من یا من میرم منبر و از این برخورد میکنم، با این نوشته ها من کاملا میام از دفاع از شخصیت حضرت امام میکنم و مسائل رو میگم، این یک راهشه، یا اینی که مجلس تعطیل بشه. به این نتیجه رسیدیم که آقای روحانی نران منبر، مجلس هم اعلام تعطیلی نشه، چون مجلس هم یک مجلس خیلی استثنایی بود. می آمدن پشت بام های این مسجد، مسجد بزرگی بود، پر می شد، جمعیت بیرون داخل همه بود. جمعیت بیان، یک چیزی نوشته شد، یک متن خیلی مختصری. این متن رو یک نفری بره پشت تریبون بخونه.
من اومدم دیدم این نشسته تو مسجد و دور تا دور مسجد مملوب باز مأمور. نم تقی جون بیا، اومد. گفتم من خواستم این کارو بکنم، اما آقایون به من اجازه ندیدن، گفتم با شما کار داریم، شما یه همچین کارو بکن، قرآن خون، قرآن شیک خون، مدح شیک مدح کرد، پا بلندگو یک کلام، فقط میگی امشب به عنوان اهانتی که به حضرت آیت الله خمینی در روزنامه اطلاعات شده، ما این مجلس رو به عنوان اعتراض تعطیل کردیم. اولین کسی هم باشن مسجد بیای بیرون، تو مسجد نمونی ها. این یادم میگه نفس کشید و رنگش گفتم نمیدونی نکنی ها. گفت نه. گفتم اون کلاه رو بگی، یعنی کلاهی بود که میچیدن سرشون. گفتم اینو به سرت میکشی، نه حالا، آخرش.
نیروهای اون موقع در قم نیروی گارد و اینهایی نبود، نیروهای همین امنیتی شهر بودن که اطلاعاتی ها بودن و شهربانی، اطلاعات شهربانی و سازمان امنیت دیگه اینها بودن. این اعلامیه که خونده شد تو مسجد، شعارهای بر ضد رژیم شروع شد.
آقا به قطر یک ساعت دور این مسجد امام و خیابون فقط میگفتن درود بر خمینی. کسی جوت اصلا یه چیز من به شما میگم درود بر خمینی اصلا سابقه نداشت.
اینجا شعار علنی شد، فریادهای بلند بر ضد رژیم و بر ضد مجلس و بر ضد سناتورها و بعضی هم یه مقداری بالاتر، مثلا حالا نمیدونم لعنت بر مثلا حکومت پهلوی و این لعنت بر حکومت پهلوی. یه شخصی که الان اسمشم تو ذهن من هست به نام سید ابراهیم حسینی، از اون آدم های خیلی جالب انقلاب هست و هنوزم هست. این اونجا رو شروع کرد،
آقا بزن بزن و بیگیر بیگیر تا جلو درسن، یعنی جمعیت توی خیابون درود بر خمینی تا جلو سن و با مامورا و گلاویز بودن و میزدن و میگرفتن و اینا. و
مردم دست جمعی از مسجد خارج شدند و به سمت حرم حضرت معصومه حرکت کردند. آن روز قم از صبح ملتهب بود، بازار قم تعطیل شده بود و عده‌ای از طلاب در اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات از صبح جلوی خانه مراجع و علما جمع شده بودند و از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رفتند. جمعیتی که از مسجد امام حسن بیرون می‌آمد با جمع طلبه‌هایی که جلوی خانه علما بودند یکی شدند و خود به خود تظاهرات بزرگی شکل گرفت. مردم یک صدا فریاد می‌زدند درود بر خمینی، درود بر خمینی. بلافاصله نیروهای شهربانی برای متبرق کردن مردم به خیابان‌ها آمدند. چند تیر هوایی شلیک کردند و بعد تفنگ‌هاشان را به سمت مردم نشانه رفتند. قم به هم ریخته بود، انگار بعد از 14 سال خاطره 15 خرداد و مدرسه فیضیه دوباره داشت تکرار می‌شد. درگیری‌ها تا 1-2 ساعت بعد از مغرب ادامه داشت و سرانجام تظاهرات خودجوش 19 دی‌ماه با کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن عده زیادی از مردم به پایان رسید. خبر درگیری‌های قم و شهادت عده‌ای از مردم به امام رسید. امام در واکنش به کشتار مردم سخنرانی مهمی کرد. سخنرانی امام با این سوال شروع شد که من متحیرم این فاجعه بزرگ را به چه کسی باید تسلیت گفت؟ به رسول الله، به ائمه، به حضرت حجت، به مردم ایران، به اهالی قم یا به خانواده‌های داغ دیده؟
من شنیدم که در زمان رضا خان، مرحوم مدرس به رضا خان، پدر این خان گفته بود است که شنیدم که شیخ الرئیس گفته من از گاو میترسم برای اینکه اسلحه داره و عقل نداره. این حرف اگر از شیخ الرئیس هم مثلا ثابت نباشد یه حرفیست حکیمانه که اسلحه وقتی در دست اشخاص غیر صالح افتاد و ناشایسته چه مفاسدی دارد. از اول بشر مبتلای به همین مشکل بوده که اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده است. از اولی که بشر تمدن پیدا کرد به خیال خودش اسلحه ها در دست ناصالح ها بوده و همه مشکلات بشر همین معناست خلع صلاح نشند این اسلحه دارهای ناشایسته، کار بشر سرانجام پیدا نمی کنه.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
دوی بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نقش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
روزهای دهه فجر، روزهای آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد. این روزها روزهای بیعت میلیونی همه اقشار مردم با